أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بدائل و راه‌های جایگزین برای قرارداد تملک زمانی بود، در فرضی که نتوانستیم قرارداد تملک زمانی را با همون محتوای خاصی که داره در قالب عقد بیع، عقد صلح یا عقد مستقل نتوانستیم توجیه و تخریج بکنیم، آیا از راه‌های جایگزین میتوان استفاده کرد برای رسیدن به اون غرضی که از اقدام به قرارداد تملک زمانی وجود دارد، یا اینکه نمیتوان؟ بس در بدیل دوم بود که بدیل دوم برای قرارداد تملک زمانی صلح بر استفاده از این عین دارای منفعت بالمحایات بود. در این قسمت بیان شد که باقت نظر از عقد صلح خود محایات، ترازی به محایات در مال مشترک را بخواهیم در نظر بگیریم، همونطور که در کلمات اعلام آمده است، ولو صحیح هست که شرکا در استفاده از عین مشترک با هم ترازی بکنن به نوبت محایات، یعنی به نوبت یه نوبت این استفاده بکنه، نوبت دیگه اون استفاده بکنه، ولو ترازی بر محایات صحیح هست، ولی این لزوم ندارد، این ترازی لزوم ندارد و داخل در عقد لازم فی حد نفسهی نیست. روی این حساب حتی بعد از ترازی بر محایار شرکا ترازی هم کرده باشند، ولی می توانند از این ترازیشون برگردند، از رضایت برگردند. منتها یک بحثی بود که اگر ترازی محقق شد و بعضی از شرکا استفاده کردند، از نوبت خودشون استفاده کردند، در اون نوبت از عین مشترک استفاده کردند، نوبت به دیگری که رسید بخواهن از رضایتشون برگردن، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ این قسمتش جای بحث بود. ولی اگر در صورتی که هنوز استفاده نکردن، معلومه که این ترازی قابل برگشت و قابل رجوع هست. پس خود ترازی بر محایات فی حد نفسی بخواهد ملاحظه بشه، این لزوم درش نیست، ولو صحیح هست ولی لزوم درش نیست. معلوم هست که این نمیتواند اون غرض در قرارداد تملک زمانی را تأمین بکنه. اونا میخواستن، اونایی که اقدام به قرارداد تملک زمانی میکنن، میخوان یه جوری باشه که منفعت مثلا در ماه خاص سال و فروردین، یا در ماهای مثلا قمری بر ماه مبارک رمضان، مثلا این برای این شخص خاص باشه دیگه، این حالت تضمین شده باشه به طوری که بعد مزاحم برای او پیدا نشه. خب معلومه که با محایات به تنهایی این غرض تأمین نمیشه. ولی بدیل دوم اینه که همین ترازی بالمحایات در قالب عقد صلح قرار بگیره. با توجه به این که عقد صلح، بله، که از ادله از صلح جایز بین المسلمین یا بین المؤمنین، با این مضمون دلیل معتبر هم داره، و این مضمون حالا خصوصا جایز بین المسلمین ولو دلیل معتبر نداشته باشه، ولی این مضمون دلیل معتبر داره، و از جهت شرایط عقد صلح اوسع هست نسبت به عقود دیگر، اون تضییقات عقود دیگر را نداره، خب اینجا مصالحه میکنن بر همین محایات. همین که باغت نظر از سال با ترازی صحیح بود، همین را بیایند در قالب عقد صلح قرار بدن. وجه دوم اینه، همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، بعض الاعلام در این کتاب فقه مسائل معاصر فی فقه القضا در جواب یک سوالی مربوط به همین قرارداد تملک زمانی فرمودن خود قرارداد تملک زمانی فی حد نفسی با اون مضمون خاصی که دارد قابل تصحیح نیست، ولی میتوان اون نتیجه را در قالب عقد صلح به صلح بر معایا تصویر کرد. سوال این بود دارم، بله، مسائل معاصره فی فقه القضا صفحه 229. سوال: هل یمکن ان یحصل الاشتراک فی الملکیه به لحاظ زمان و ذالک به ان یشتری اربع اشخاص شیئا ما به حسب فصول سنت الاربعه، مثلا به حیث یتصرف احد و بهی تصرف المالک خلال فصل معین به اجارت و نحوه ها ثم یترک للآخر. این فصل از سال مال اینه، میتونه این رو اجاره بده، میتونه خودش استفاده کنه یا نه، بالاخره مستقل در تصرف در فصل معین از سال باشه. این صحیح است یا صحیح نیست؟ در جواب تعبیر که در اینجا نوشته شده اینه که لا یخلو سوال ان اجماله فین ارید به ذالک انتقال ملکیت المال فی کل زمان لعهد شرکا بهش یملک و کله و یخرج عن ملکیت الاخرین فی الفصل المخصص له، که ظاهر ملکیت چیز همینه، ظاهر سوال همین بود، اجمال نیست. حالا در جواب اینجور فرمودن که اگه مراد شما در سوال این باشه که ملکیت این عین به تمامی ولی با تخطی من حیث زمان، در این فصل مال زید باشه، در فصل بعدی مال عمرو تا و همینطور تا بقیه شرکا، اگه این باشه یه اثری برش مترتب کردن، فلامات فی ذالک الفصل مثلا سار لورثتی و حرم منه آخرون. این البته اثر قرارداد تملک زمانی نیست، ولی حالا این در جواب اینطور اومده که اگر بگیم که این لازمه تقطیع ملکیت به حسب زمان اینه که اگر زید در فصل بهار مثلا مال او بوده، خب این فصل تمام مال او بوده، این اگه زید بمیره کل عین الالعبد ملک ورثه زید بشه. این لازمه قرارداد تملک زمانی نیست، چون در قرارداد تملک زمانی اگر گفتیم زید مالک این مال در فصل خاصی هست، همونی رو که مالک هست به ورثش میرسه، نه این که تمام عین بخواد به ورثه. حالا اینجا به عنوان یکی از که اثر ملکیت تقطیع شده را این دانستن، ولی این قسمتش تمام نیست، محل اشکاله. ولی علایالم فرمودن فلومات فی ذالک الفصل مثلا سار لورثتی و حرم منه الاخرون، بقیه شرکاتی که کلا ماتیز بشن، فهذا لا تقتضیه شرکه، اینو با قرارداد شرکت نمیشه درستش کرد، ولا یناسب الاشتراک فی ثمنهی، که چهار نفر با همدیگه پول دادن یه هتلی را خریدن مجموعا برای مثلا کل سال با تقسیم، این با اشتراک در ثمن جور در نمی آید. لأن الاشتراک فی الثمن یقتضی الاشتراک فی المثمن بحیث یکون لکل من الشرکا سهم منه یناسب ما دفع من الثمن. فرمودن اگر احتمال اول باشد که خود ملکیت العین به حسب زمان تقطیع بشود، این قابل التزام نیست، این با عقد شرکت جور در نمی آید، چون مقتضای عقد شرکت اینه که همه شرکا در این مال به لحاظ همه زمانها شریک باشند، نه اینکه از جهت زمانی تقطیع بشه. اگه این باشه که قابل تصحیح نیست، عمده اون قسمت دومه، این بله برای هم قسمت دوم این جواب میخونیم. به این ارید به ذالک اختصاص کل منهم به تصرف فیه و به منفعتی فی زمان خاص علا نحو المحایات ما بقای شرکت هم فی نفس العین. از جهت ملکیت تقدیر در ملکیت اتفاق نمیفته، ملکیت هم در فصل بهار مال چهار نفره، هم در فصل تابستان مال چهار نفره. ولی در استفاده از این عین و در استیفای منفعت از این عین با هم دیگر قرارداد می‌بندند، بالمهایات قرارداد می‌بندند. اگه این باشد فرمودن فلا بعث به ما تصاله علیه من ذالک لعموم ادله صلح، این رو میشه با قرارداد صلح تصحیح کرد. عقد صلح منطبق بر این ترازی هم میشود، چون در صلح حتما لازم نیست که بر تعویض در اعیان مثلا واقع شده باشه، حتما حقیقت صلح معاوضه باشه، نه، اینه که مورد حق باشه، به طوری که واقع نظر از عقد صلح مورد حق ترازی بکنن بر اسقاط حق یا بر استیفای حق به کیفیت خاص. اینا همه قابلیت این را دارن که در قالب عقد صلح قرار بگیرن. ادله صلح این موارد را میگیره. پس این که ما مهایات را، ترازی بر مهایات را در قالب عقد صلح قرار بدهیم، این مشکلی نداره. از جهت، چون در هر یک از این بدیل ها باید حساب بکنیم که آیا فی نفسهی صحیح هست یا صحیح نیست، آیا لازم هست یا لازم نیست. مرحله سوم اینه که آیا اون غرض مورد نظر در اصل قرارداد تملک زمانی رو تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه. خب نسبت به قسمت دوم که ترازی بر مهایات که فی حد نفسهی صحیح هست، صلح بر مهایات اینم خب فی حد نفسهی صحیح هست و صلح هم چون عقد لازم هست از جهت لزوم هم مشکل در این بدیل حل شده. اما قسمت سوم، مرحله سوم، که آیا این بله معایات به لحاظ زمان، آیا این صلح بر معایات به لحاظ زمانهای خاص، فصلهای خاص، آیا این غرض از قرارداد تملک زمانی را بله توجیه میکنه یا توجیه نمیکنه، اون مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که اگر خود قرارداد تملک زمانی، خود قرارداد تملک زمانی بله صحیح بود، این زید مالک، در همین مثالی که ایشون زدن، در همین هتلی که به فصل تقسیم بشه انتباعی از او، زید در فصل فروردین مالک این هتل در این فصل بود، اینو میتونست اجاره بده، اون حقی را که داره به دیگری، خود این را، خود اون ملکیتش را به دیگری منتقل کنه بفروشه و بله ملکیت اون رو به دیگری منتقل کنه بفروشه، یا در ملکیتش را برای خودش نگه داشته باشه، این را در این مدت معین به دیگری اجاره بده، به هر نحوی میتوانست این را تصرف کنه. ولی الان که خود قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع با همون مضمونش تصحیح نشد، در قالب عقد صلح خود قرارداد تقطیع الملکیه تصحیح نشد، فقط صلح بر استفاده کردن شد، خب این معلومه که همه اون غرض را تأمین نمی کنه. برای خود این شخص از جهت اینکه استفاده کردن از این هتل مثلا در ماه رمضان تضمین شده باشه، در ماه، در فصل بهار مثلا تضمین شده باشه، این قرارداد صلح این مقدار اثر را داره که لازم هست و برای همون اساس استفاده در این اختصاص به این، به همین زید دارد. ولی از جهت اینکه این رو بخواهد نقل بده، این حق انتفاع را بخواهد نقل بده، اگه مالک بود حق نقل این را داشت، ولی مالک نیست، نسبت به او چون مالک نیست ولو بر خودش این تصرفات جایز است، ولی حق نقل این را به دیگری ندارد. اونی که در قالب عقد صلح قرار گرفته است اینه که این شرکا خودشون از اینها استفاده بکنن، اما اینکه اینا به دیگری نقل بدن به طوری که برای دیگری باشه، این را این عقد صلح نمیگیره. پس این بدیل دوم که صلح بر مهایات باشه، این بعضی از اغراض را تأمین میکنه، ولی اینطور نیست که همه اون غرضها و انگیزه هایی که در قرارداد تملک زمانی هست، همه اون غرضها با این درست بشه. اینم بدیل.
دنیا بعد صلح باقی میمونه، یعنی به ورثش صلح لازم میرسه یا نه؟
اون که بر اساس صلح ممکنه گفته بشه که اونی که مربوط به او هست داره دیگه. این صلح را که برای او یا در چیز او برای خود این و در نبود او برای ورثش باشه. اون دیگه قرارداد صلح از اون اول اینجوری ببندن مشکلی نداره. امن نداره، ولی صلح از باقت نظر او لازم نبود، در قالب عقد صلح لازم میشد.
هم مضمونش هم
حیات دیگه. امن نداره، ولی صلح، ولی از جهت لزوم اون اثر رو داره دیگه. همون چیزی که در قالب ممکنه معامله فی حد نفسی یک مضمونی داشته باشه که در قالب عقد بیع صحیح نباشد، بخاطر اینکه بعضی شرایط رو نداره، ولی در قالب عقد صلح اون مضمون را انشا بکنن با تصالح، با انشای تصالح و تصالح عیبی نداره. روی حساب مثال قبلا می‌زدیم که البته با اون توضیحی که در اشکال مرحوم تبریزی می‌فرمودن، مثلا اگه خرید و فروش مرکبات پرتقال، سیب، امثال اینها به کیلو به وزنه، به کیلو وزن دیگه باید وزن معلوم بشه دیگه. اگه فروش بخواد محقق بشه، بی بخواد محقق بشه، باید معلوم بشه که وزنش چه مقدار، چند کیلو هست اینا. ولی اگه به کارتونی، به صورت کارتونی بخوان بفروشن بدون این که وزن بکنن، خب این بگه این مقدار، این یک کارتون این رو در مقابل مثلا این مبلغ از پول، این در قالب عقد صلح قرار بگیره عیبی نداره، در قالب عقد صلح قرار بگیره عیبی نداره، ولی مضمون همون مضمون بیه، اون تملیک مال عوضه، ولی خود بی، عنوان بی یه شرایط خاصی داره که اینجا منطبق نمیشه. البته اینکه عرض کردم که مرواری تبریزی میفرمود و بعد توضیح میداد، اینکه بگیم که همه این مواردی که به کارتون مثلا این پرتقال، سیب، امثال اینها عملا افراد به کارتون اگه بفروشن، نمیشه گفت که اینها صحیح است چون اینا مصالحه کردن. من باید تبریزی فرمود که اگه اینجا بگن که مصالحه کردن، خود اون افراد استنکار دارن این را، میگن مگه ما دعوا کردیم که تسالون بر رو. مقصود اینه که در مقصودشون این بود که میتوان این را در قالب عقد صلح قرار داد، ولی به شرطی که، شرط این که یک قرارداد داخل در عقد صلح باشد اینه که عنوان تسالون باید انشا شده باشه و الا ترازی واقعی کافی نیست برای اینکه مورد را داخل در عقد صلح قرار بده. همین مثال هایی که اتفاق می افتد که مثلا این بگن این کارتون در مقابل این عنوان تسالم اگه انشا شده باشه با صلح درست میشه، ولی اگه عنوان تسالم انشا نشده باشه، اینا اصلا به عنوان بی دارن میفروشن، میگه فروختم این را به عنوان این را در مقابل این، بدون اینکه وضع بکنن بخواهن بفروشن، ولو واقع ترازی هم باشه، ولی نمیتوان حکم به صحت این معامله از راه عقد صلح کرد. پس راه دوم که صلح بر محایات باشه، بله، بعضی از اغراض و انگیزه ها در اقدام به قرارداد تملک زمانی رو توجیه میکنه، تأمین میکنه، ولی همه اغراض را تأمین نمیکنه. بدیل سوم، راه جایگزین سوم به جای قرارداد تملک زمانی، عبارت از اینه که این را در قالب اجاره کل واحد من الشرکا سهم خودش را به دیگری در موعد معین، در ماه معین از یک سال یا چند سال قرار بدن. در همین مثال، مثال آسانترش که همین چهار شریکی که در عبارت مرحوم آقای حکیم اومده بود، چهار شریک مثلا هتل را برای چهار فصل میخوان انجام بدن، بله، میخوان استفاده بکنن از این هتل در چهار فصل، زید در یک فصل، امن فصل دوم، بکر و خالد هم فصلهای سوم و چهارم. خب اینجا این خان این هتل چون ثمنش را 4 نفر داده اند، این هتل در هر فصلی در هر زمانی که حساب بشود 1/4 ملک زید هست، 3/4 ملک عمرو هست، 3/4 ملک عمرو و بکر و خالده بالی بقیه شرکا هست. خب اینجا اگر هیچ قراردادی بسته نشه بعد از عقد شرکت، تصرف در هر کدوم، تصرف هر کدوم از این شریک ها در هر روزی حساب بشود، احتیاج به ترازی در همون بقیه شرکا در همون روز هست. ولی اگر بیاین این را در قالب عقد اجاره قرار بدهن، به این که زید میگوید که خب این یک فصل در این فصل بله که من شریک هستم، 1/4 این هتل مال من است، 3/4 مال دیگری است، من سهم دیگر اون 3 شریک دیگر را اجاره میکنم سهم اونها را از این هتل، سهم ام برگ خالد، سهم این 3 نفر را اجاره میکنم. و وقتی اجاره کردم ولو اونی را که مالک هستم 1/4 هست، ولی نسبت به منفعت این هتل در این فصل بهار مالک منفعت تمام این هتل شدم دیگه، که بخش 1/4 را به ملکیت العین، 3/4 را به اجاره، مالک منفعت شدم. خب وقتی مالک منفعت شدم، این هتل در این با اجاره ای که انجام دادم، هتل در فصل بهار انتفاع از این برای من هست و بقیه شرکا حق اعتراض ندارن، ولو بعد از اجاره هم بگوین که ما راضی نیستیم، عدم رضایت اینها فایده ندارد. خب به همین ترتیب این 4 نفر با همدیگه اینجور قرارداد میبندن. زید میگوید من سهم 3 نفر را اجاره میکنم در ماه در فصل بهار، ام میگوید من سهم 3 نفر دیگر را در فصل تابستان، بکر و خالد هم به همین نحو. خب اگه اجاره به این نحو بسته بشه بین اطراف، اون خالد که مثلا 4 هست، فصل زمستان به منفعت انتفاع از این هتل در فصل زمستان مختص به او هست، به صورت تضمین شده برای او وجود داره، چون به صورت تضمین شده است دیگه اون استراب و اون بله نگرانی که بدون قرارداد برای اشخاص وجود داره اونها هم برطرف میشه. خب این بدیل سوم، راه جایگزین سوم که با اجرای عقد اجاره نسبت به سهم زی بقیه شرکا، با اجرای عقد اجاره نسبت به سهم بقیه شرکا این مسئله درست میشه.
عوضش همون
منفعت بقیه، حالا عرض کنیم دیگه عوضش، حالا عوضش را مقصود این که به اجاره قابل تسهیل، شرایط عقد اجاره را رعایت بکنن دیگه، شرایط عقد اجاره را رعایت بکنن. در اجاره اگه گفتیم که حتما باید پول باشه، بالاخره با دادن پول میتوانن به این همه هر کدوم از اینا وقتی که اینجوری قرارات ببندن، طلب او بدهکار میشود به دیگری، مثلا به مبلغ فرض 1,000,000 20,000,000 بدهکار میشه، همه وقتی که نسبت به هم بدهکار شدن دیگه تئاتر میشه دیگه، در نتیجه میشه که برشیش کدوم لازم نیست که این مبلغ را بدن، ولی قرارداد اجاره صحیح بسته شده دیگه. با قرارداد اجاره در این زید سهم 3 شریک را ما گرفته، منفعت این هتل را که سهمش 3 شریک بوده در فصل بهار گرفته، در مقابل مثلا 20,000,000 100,000,000 به این 3 نفر بدهکار هست، درسته؟ 100 نفر به این 3 نفر بدهکاره، به هر کدوم مثلا 1/3 این 100 نفر، 90 بگیم که دیگه قابل تقسیم باشه، 30,000,000 به هر کدوم از اینا بدهکار، 30,000,000 زید به هر کدوم از اینا بدهکار. از اون طرف اون 3 نفرم که قرارداد اجاره ببندن، مبلغش همین 90,000,000 میشه دیگه، 3/4 قیمتش 90,000,000.
شرطی که فصل مساوی باشه دیگه، بیرون
فرض اینه که دیگه حالا دیگه من عرض کردم با رعایت شرایط اجاره دیگه، در اجاره ولو قیمتها گرون هم بشه ولی خود افراد با این که میدانن که قیمتها متفاوته راضی به همین اجاره متوسط بشن که مشکلی نداره، که اون که لازم نیست. و در جایی که ندونن اون وقت یا تعیین نشود مشکل هست به خاطر قرار، اون جایی هم که تعیین بشه ولی بعضی از اینها ندانن که اجاره چه مقداره، خیار قبل اونها حساب دیگه ایه، ولی در فرضی که اطلاع دارن از همون اول واقف به این هستن که فصل زمستان اینه، فصل بهار فروشیانش اینه، اینا دیگه ضرر به عقد اجاره نمیزنه. پس بدیل سوم شد اجاره هر یک از شرکا در اون مدت خاصی که میخواهد استفاده بکنه از این هتل، در اون مدت خاص سهم بقیه شرکا رو اجاره میکند، سهم بقیه شرکا رو اجاره میکنه، با اجاره کردن مالک منفعت از جهت سهم بقیه شرکا میشود نسبت به منفعت مربوط به سهم خودش که بالاصاله مالک بوده، به ملکیت العین مالک بوده، نسبت به سهم بقیه هم که بالاجاره مالک شده، مشکلی از این جهت نیست. از جهت این که این در مدت یک سال باشه مشکلی در این قسمت وجود نداره، این را به صورت متفرق مثلا در ظرف 2 سال، در ظرف 3 سال اینم باشه مشکلی نداره، چون در باب عقد اجاره در صحت عقد اجاره شرح نیست که اون منفعتی که به دیگری تملیک می شود متصل به عقد اجاره باشد، منفصل هم باشه ربطی نداره. الان خونه مثلا در اجاره یک مستأجر هست، مستأجر اوله، ولی صاحب خونه این خونه را برای سال بعد اجاره می دهد به مستأجر دوم، در صحت عقد اجاره انفصال مدت استیفای منفعت از عقد اجاره مضر نیست. خب این را این اجاره‌ای که می‌بندن، این اجاره را برای مثلا 2 سال ببندن، 5 سال ببندن، 10 سال ببندن، 20 سال هم ببندن مشکلی نداره، چون هم از جهت طول مدت اجاره شرط خاصی نیست، از جهت اتصال هم که در عقد اجاره مشکلی نیست. پس این اگه به این صورت بله اقدام بکنن به جای خود قرارداد تملک زمانی، مال واحد را به شرکت بخرن که شریک در اعیان بشون به نسبت خاصی که سمن دادن، به همون نسبتی که سمن دادن، ولی در مقام استفاده از منفعت علاوه بر شرکت در عین در منفعت قرارداد اجاره را ببندن، این مشکلی نداره. اجاره کردن در صحت عقد اجاره هم اینجور نیست که شرط باشد که حتما مال شخص افراز شده باشه، نه، به نحو مشا هم باشه اجاره نسبت به مال مشا هم صحیحه دیگه. روی حساب این در بیع شرطی که برای فرار از ربا، مثلا برای فرار از ربا بیع شرط که میبندن به اینکه شخص از دیگری پول میگیرد، خونهش را به دیگری میفروشد، به یک سال خونهش را میفروشد، به شرطی که اگه بعد از 1 سال این فروشنده پول را بیاورد تحویل بده، حق فصل معامله را داشته باشد. خب اینجا این راه فرار از ربا هست که هیچ مشکلی نداره. این مثلا 100 میلیونی که اگه میگرفت ماهانه میخواست سود بدهد، این میشد قرض ربوی، ولی برای فرار از ربا بیاین بیع شرط بکنن، خانهش را به 100 میلیون بفروشه ولی با شرط خیار، به این معنا که بعد از 1 سال این پول رو که تحویل داد بتونه معامله رو فصل کنه، بیع شرط ازش تحویل. در بیع شرط لازم نیست که حتما کل خونه رو بفروشه، من خونه مثلا چند میلیارد میارزه، 100 میلیون رو یه بخشی از خونه رو هم بفروشد بخشی از خونه رو بفروشد به اون کسی که پول داره، 100 میلیون رو بخواد بده، بخشی از خونه، یک دهم خونه رو میفروشد به او به 100 میلیون، ولی با همین شرط. خب این یک دهم رو که به او فروخته است شرط اختیار کرده، او میخواست ماهانه یک پولی بگیره دیگه. این سهم او را که خریده، سهم او را که یعنی خونه را که به او فروخته است، بعد از او اجاره میکنه. او راه تسویه در بیع شرط اینه دیگه، چون ماهانه میخواد یه چیزی بهش بده دیگه، اون را به عنوان اجاره ملک او داره میده. اون که عیب نداره که بیع شرط با اجاره، این راهی است که به وسیله این راه از ربا فرار میشه. در همون بیع شرطی که برای فرار از ربا هست، اونجا هم گفته شده به اینکه لازم نیست که حتما تمام خونه را به او بفروشه، بخشی از خونه را بفروشه، همون بخش را اجاره میکنه، همون یک دهم را اجاره میکنه در مقابل اون مثلا ماهی 5 میلیون، مثلا میخواد ماهانه سود بده، مثلا این 5 میلیون به عنوان سود به او میده. در اینجا هم در قرارداد بدیل، قرارداد تملک زمانی هم به این کیفیت مشکل حل میشه. خب آیا این بله قرارداد این بدیل اون در اون مراحل ثلاثه بله فی محلهی واقع میشه، یعنی فی حد نفسهی صحیح هست یا صحیح نیست، لازم هست یا لازم نیست، و اینکه آیا تمام غرض را تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه. اینکه فی حد نفسهی صحیح هست که معلوم، لازم هم هست چون عقد اجاره هست دیگه، عقد اجاره از عقود لازم هست، این خصوصیت دوم را هم داره. اما قسمت سوم که آیا همه غرض را تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه، در جایی که در بله در قرار در جایی که خود قرارداد تملک زمانی اصلش با همون مفاد اصلیش واقع بشود که تقدیع به حسب ملکیت بود، اونجا یک آثار خاصی بر او مترتب میشد، غیر از اینکه تضمین شده است، اون حیثیت تضمین شده، تضمین شدن انتفاع در موعد مقرر، این که معلومه که در این اجاره هم در این بدیل هم وجود داره، در همون ماه معین فصل معین، این دیگه خیالش راحت، این خصوصیت تأمین میشه، از این جهت وافی به غرض، تأمین به غرض در قرارداد تملک زمانی هست. ولی غیر از این تضمین شدن این انتفاع در موعد معین بدون دغدغه و بدون استراب، اگر قرارداد تملک زمانی به مفاد اصلیش واقع می شد، خب این می توانست این خود همین را بفروشد، خود همین این را که مالک بود در فصل بهار، این را به دیگری منتقل بکنه، این رو به دیگری میتوانست منتقل بکنه. اینجا که در قالب عقد اجاره واقع شده، این خصوصیت یقینا بار نمیشه که مالک این نیست که بخواد این رو به دیگری منتقل بکنه. ولی اثر دیگری که داشت این بود که خود اون قرارداد اصلی این بود که ولو خود این را منتقل نکنه، ولی نسبت به انتفاعی از این این حق داشت که انتفاعش را خودش منتفع بشه یا منفعتش را به دیگری منتقل بکنه، اجاره بده، سهمش را به دیگری اجاره بدهد. خب اینجا این اثر که اجاره دادن این این در این مدت خاص به دیگری، اجاره دادن به دیگری در مدت خاص، آیا این خصوصیت که از اغراض در قرارداد تملک زمانی هست در اینجا در این بدیل تأمین شده هست یا تأمین شده نیست؟ خب اینجا هم در بعضی از تقادیر ممکنه گفته بشه که این غرض هم بار میشه. چطور؟ به خاطر اینکه این زید که مثلا فصل بهار از هتل را مثلا اجاره کرده بود از دیگران، خب این فصل بهار امسال استفاده کرد، فصل بهار سال بعد میخواهد به دیگری اجاره بده، سال دوم را میخواهد به دیگری اجاره بده. خب اجاره دادنش در صورتی که بله در اجاره کردن از دیگران شرط مباشرت در استعفا نشده باشد، ماری را که آدم از دیگری اجاره کرده، عینی که از دیگری اجاره کرده، میتواند به دیگری به شخص ثالث اجاره بدهد. البته به شرطی که اون اجرتی که از شخص ثالث میگیره بیشتر از اجرتی که خودش داده به اون صاحب عین نباشه. کسی یه خونه ای را اجاره کرده، مالک شرط مباشرت نکرده، میتوانم این را به دیگری اجاره بده، میتواند به دیگری اجاره بده، ولی به همون مبلغ. مالم یحدث حدثا، نمیتواند به بیشتر اجاره بده. خب اینجا هم این زید که سهم سه نفر دیگر را به اجاره تحویل گرفته، اگر بخواهد مالک شده دیگه، سهم اون سه تا سهم را، سه چهارم را مالک منفعت در این فصل بهار سال دوم شده، اینو بخواد به دیگری اجاره بدهد، به همون مبلغی که اجاره کرده است میتونه بده، نه به مبلغی بیشتر. وقت نتیجه میشه که اینجا یه مقدار زیغ برای طرف پیدا میشه که اونی را که اجاره کرده است اون رو به مبلغ بیشتر نمیتواند به دیگری اجاره بده. با این یه نحوه زیغی است. این زیغ در خود قرارداد تملک زمانی نبود، ولی در اینجا این زیغ پیدا شده. ولی راه فرار از این زیغ هم وجود داره. اون راه اینه که این شخص تا در تابستان سال آینده که میخواد اجاره بده، فقط سهمی را که از دیگران تحویل گرفته است به اجاره، اون رو که اجاره نمیده، اون را با یک چهارمی که مال خودش هست را اجاره میده. اگر سهمی را که از دیگری گرفته مثلا به 90 میلیون، مثلا به 90 میلیون در هر سالی مثلا به 90 میلیون اجاره کرده بود، خب اینجا اون سهمی که از دیگری گرفته اون را نهایتش اینه که نمیتواند به بیش از 90 اجاره بده. ولی این اگه قصدش این باشه که به جای مثلا 120 میلیون مجموعاً 240 میلیون بگیره، خب اون سهمی رو که از دیگری اجاره کرده بود نسبت به اون سهم 90 میلیون بیشتر نمیتونه بگیره، ولی نسبت به سهم خودش ملزم به این نیست که حتما 30 میلیون او رو اجاره بده. میتواند اجاره ای که اجرتی که در مقابل یک چهارم مملوک خودش به اصاله هست، اون بقیه را، اون 150 میلیون را در مقابل سهم او قرار بده. از این جهت هم غرض معاملی در قرارداد تملک زمانی از منحاز الحیث هم تأمین میشه. اگر خود قرارداد اصلی بود، به قرارداد تملک زمانی به مفاد اصلی اجرا می شد، این در سال دوم می توانست این خونه را به 240 میلیون در فصل بهار اجاره بدهد. همون نتیجه را الان می تواند در قالب عقد اجاره که قرار گرفت می تواند به اون نتیجه برسد. ولو از ناحیه اونی را که از دیگری اجاره کرده زیغ داره، فقط به همون 90 میلیون، ولی نسبت به سهم خودش آزاد است. روی حساب این قرارداد اجاره، تملیک قرارداد اجاره نسبت به سهم بقیه شرکا که بدیل سومه، این نسبت به اغراضی که در خود قرارداد تملک زمانی مورد نظر عقلا هست در اقدام، اکثر اون اغراض را تأمین میکنه. بله، اون حق نقل خود عین را اونو دیگه نمیشه، ولی از جهت منفعت اون اغراضی که در تقدیر ملکیت منفعت اشخاص می توانستن بار بکنن و آثاری که بر تقدیر ملکیت منفعت بار می شد، همه اون اغراض بار می شد. روی این حساب این بدیل در مقابل بدائل دیگر اقرب به اون قرارداد تملک زمانی است، می توانند مشکل رو از این جهت حل بکنن. این بله نتیجه بس در این صورت اول از قرارداد تملک زمانی که در اعیان واقع بشه، چون قبلا هم اشاره شد که این تملک زمانی هم در مورد اعیان جای بحث داره، هم در مورد منافع جای بحث داره. قسمت اول بحث مربوط به قرارداد تملک زمانی در اعیانه. در خود تملک زمانی در اعیان هم صوری متصور بوده، چهار صورت تصویر شده بود. صورت اول از این چهار صورت قرارداد تملک زمانی در نقل عین جایی بود که این مدتی که تعیین می شود برای هر یک از این شرکا در تقطیع ملکیت مدت معین باشه، خصوصیت معلوم باشه، هم از جهت مکانی اون محل انتفاع معلوم باشد، هم از جهت زمانی معین باشد به تمام خصوصیات. اینطور نباشه که در مقابل صور بعدی که مثلا مردد بشه بین ماهای، بین مثلا سه ماه از فرض، یک هفته از سه ماه مثلا، اون صورت صور بعدی اوناست. صورت اول این بود که از جمیع جهات اون مدت معین باشد، بله معین باشد، بله ولو چرخشی باشه ولی معین باشه که هر سال مثلا ماه فروردین باشه، ماه فروردین این هتل، اونم نه هتل های مختلف، یکی از هتل ها نه، یکی از اتاق ها نه، ما یک هتل خاص با واحد های مخصوص یک ماه در هر سال از همین هتل، از جهت مکانی معین، از جهت زمانی محدد، من جمیع الجهات باشد، ماه معین که فروردین هر سال دیگه، در مقابل اون مواردی که بله از بعضی از جهات ابهام در خصوصیت معامله است. صورت اول این بود. بعد از بیان حکم در صورت اول، نتیجه بحث این شده بود که خود قرارداد تملک زمانی به مفاد اصلیش قابل تصحیح نیست، ولی با این بله میتوان به بعضی از اغراض این قرارداد از راه بعضی از بدائل نائل آمد، که اون توضیح هم داده شده که این بدائل هم با هم دیگه مختلف بودن. اون بدیلی که اکثر و وفاقا با اغراض هست همین بدیل اجاره است. بعد از این بحث در صور بعدی در قرارداد تملک زمانی در عین واقع میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.